أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اعتبار و شرطیت قدرت بر تسلیم در عوضین، دلیل سومی که اقامه شد، دلیل اول مثلا اجماع فرض بکنه، دلیل دوم حدیث نفی قرار بود، دلیل سومی که بر اعتبار قدرت بر تسلیم عوضین ذکر شده است، روایت یا روایات لا تبع ما لیس عندک هست. با این تقریب که مراد از اینکه چیزی که پیشت نیست اون را نفروش و فروش او صحیح نیست، مقصود چیزی که قدرت بر تسلیم او نداری، سلطنت بر اون نداری، اون را نفروش. تقریب استدلال این بود. خب تمامیت استدلال به این روایات متوقف بر این هست که هم از نظر سندی سند معتبری برای این روایات ولو یکی از اینها وجود داشته باشد، و هم از نظر دلالی مفاد لا تبع ما لیس عندک نهی از بیع بدون قدرت بر تسلیم باشد. ولی اگر از جهت سندی ضعیف بود، همه روایات وارده در این موضوع من حیث سند ضعیف بودند، یا از جهت سندی دلیل معتبر داشتیم ولی از جهت دلالی مفاد این روایت فقط من و نهی از بیع در مورد عدم الملک باشه، نه در مورد عدم قدرت بر تسلیم، خب معلومه که به این دلیل نمیتوان استناد کرد در اثبات مدعا. نسبت به مقدمه اول که بحث من حیث سند باشه، در جلسه قبل بیان شد که هرچند این روایت به نحو مرسل نقل شده است، هم در کتب عامه هم در کتب خاصه، ولی در کنار نقل به نحو ارسال، نقل به نحو اسناد و مسندن هم نقل شده. این نقل مسندن هم به دو نحو هست. یکی مرحوم صدوق، در نقل مرحوم صدوق که صاحب وسائل این را از مرحوم صدوق آورده است، یکی هم در به نقل از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هست. در جلسه قبل بیان شد که روایت که در باب که در به نقل مرحوم صدوق هست ولو در سند او شعب ابن واقد هست که معتبر نیست، ولی اون روایتی که مربوط به اون روایتی که از تهذیب مرحوم شیخ نقل شده است، اون روایت من حیث سند مشکلی نداره. روایت سلیمان ابن صالح بود، بنابراین که مراد از سلیمان ابن صالح همون سلیمان ابن صالح جساس باشه، از حیث سند مشکلی نداره. عمده بس در این روایت در قسمت دلالت هست. آیا من حیث دلاله مفاد این روایت جوری هست که شرطیت قدرت بر تسلیم از او استفاده بشود یا بله مفادش باش شرطیت قدرت بر تسلیم سازگاری نداره. به حسب اون چی که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب آمده است، در جلسه قبل هم مقداری از کلام مرحوم شیخ توضیح داده شد، در مجموع در این عبارت لا تبع ما لیس عندک 4 احتمال وجود داره که بر اساس 2 احتمال این روایت برای محل بحث و مدعا قابلیت استدلال را دارد، ولی بر اساس 2 احتمال دیگر قابل استدلال نیست. احتمال اولی که در این روایت در مفاد این فقره وجود دارد اینه که مفاد ما اندک یعنی اونی که حاضر پیش تو باشد، پیش فروشنده باشد. فقط بیع اشیایی صحیح است که حاضر پیش فروشنده باشد، ولی اگر مبیع غایب باشد، حضور فیزیکی در پیش فروشنده نداشته باشد، باطل می شود. این احتمال اول، لیس ما اندک، ممکنه گفته بشه اصلا ظاهر اولی این تعبیر همینه که هر چیزی که پیشت حاضر بود اونو بفروشی عیب نداره، ولی چیزی که پیشت نیست، حاضر پیشت نیست، این را نفروش. این احتمال اول که مرحوم شیخ فرمودن این احتمال قابل التزام نیست، مفاد روایت این احتمال نیست، چون لازمه این احتمال اینه که بیع غایب بیع سلف اینها باطل باشد، چون در بیع غایب و بیع سلف مال پیش بایع حاضر نیست. و حال این که از قطعیات هست که بیع غایب صحیح هست دیگه، صرف این که مال پیش فروشنده نیست، در خانه معامله را در خانهش میخواد انجام بده، ولی بله جنس در انبار هست، حاضر پیش اون نیست، این سروینگ باعث نمیشه که معامله باطل بی. چون بیع حاضر یقیناً، بیع غایب یقیناً صحیح هست، پس احتمال اول نمیتواند مفاد این عبارت مالیسه اندک باشد. احتمال اول به این نحو کنار میره. احتمال دومی که در این روایت داده میشه که عبارت از اینه که مالیسه اندک معنای ظاهر خود مستعمل فی این الفاظ او اراده نشده، بلکه معنای کنایی اراده شده. مالیس اندک یعنی اونی که ملک توی فروشنده نیست، در جایی که شخص بخواهد مالی را بفروشد که ملک او نیست، الان ملک او نیست، بعدن بخواد بخرد بیاید تحویل مشتری بدهد، این صحیح نیست. مالیس اندک یعنی مال لا تملک، اونی که فعلا مالک نیستی، ملکیت بالفعل نسبت به اون نداری، این را بخواهی بفروشی، این بله این بی صحیح نیست. این احتمال دوم که اگر احتمال دوم مفاد روایت باشه، این روایت با محل بحث که قدرت بر تسلیم هست بله مناسبت نداره، یعنی دلیل بر شرطیت قدرت بر تسلیم نیست. در مواردی که شخص مالی را مثلا مالک مالی هست ولی فعلا قدرت بر تسلیم اون مال را ندارد، مثلا کبوتری ملک او بوده ولی الان پرواز کرده، قدرت بر تسلیم او را نداره، خب این ملکیت هست ولی قدرت بر تسلیم نیست. اگر مفاد مالیس اندک عدم الملکیه باشد، نمیتواند دلیل باشد این روایت بر بطلان بیع کبوتر در این موردی که گفته شده. این احتمال دوم مرحوم شیخ فرموده که این احتمال قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در اینجا در این روایت مراد حضرت از ما اندک، مالیس اندک، ملکیت و عدم الملکیه بود، مناسبت با بیان این حکم این بود که از لفظ لام استفاده بکنه، بفرمان مالیس لکه دیگه، چرا به جای لکه ما اندک رو به کار برده؟ اگه مقصود اعتبار ملکیت بود، باید لفظ لکه به کار برده میشد در اینجا. اینکه به جای لکه اندک آورده شده، معلوم میشه که مراد خصوص ملکیت نیست. پس این احتمال دوم کنار میره. به تعبیر مرحوم شیخ، بر اساس تقریب مرحوم شیخ، این احتمال دوم کنار میره. احتمال سوم اینه که این کنایه باشد از قدرت بر تسلیم. مالیس اندک ولو ظاهر اولیش حضور پیش بایع هست، ولی اون معنای ظاهر اولی و معنای بله مستعمل معنای وضعی ما اندک مراد نیست، بلکه کنایه است از قدرت بر تسلیم، سلطنت بر تسلیم این عین باید داشته باشی تا بتوانی این را بفروشی. خب این احتمال سوم. اگه این احتمال سوم را نگاه بکنیم، بر اساس احتمال سوم این روایت قابل استدلال برای مدعا هست دیگه، چون مدعا اینه که قدرت بر تسلیم شرطه. این روایت فرموده اونی که قدرت بر تسلیم نداری اون رو نفروش، معامله او ممنوع است. این احتمال سوم اگر مفاد روایت باشه برای اثبات مدعا مشکلی نداره، ولی مرحوم شیخ فرمود این احتمال نمیتواند مراد در این مراد حضرت در این روایت باشد. مراد حضرت در این روایت خصوص عدم قدرت بر تسلیم نیست، شرطیت قدرت بر تسلیم و بطلان بی در موارد عدم قدرت بر تسلیم نیست. چرا فرمودم؟ به خاطر اینکه مشهور در جایی که شخص قدرت بر تسلیم مبی دارد ولی فعلا مالکیتی نسبت به او ندارد، حکم به بطلان معامله کردن، با اینکه در اون و برای حکم به بطلان استدلال کردن به همین مالیس اندک، لا تبع مالیس اندک. معلوم میشه که مفاد این در حد قدرت بر تسلیم نیست، بلکه موارد ملکیت و عدم الملکیت نسبت به اون هم ناظر هست. مشهور در جایی را که به عین شخصی الان برای فروشنده فروشگاهی مثلا مال معینی را میخواهد بفروشد، یخچال خاصی را میخواهد بفروشد، ولی فعلا مالک اون یخچال نیست، ولی میگوید که مثلا من میرم الان معامله را انجام میدم، بعد میرم میخرم اون مال را بعد از خریدن و تحویل شما میدم دیگه، الان به شما میفروشم، میرم از کارخانه، همون عین شخصی، عین خارجی، عین کلی، اون که از محل بحث خارجی، ولی در عین شخصی اونجا مال را میخرم بعد تحویل شما میدم. مشهور گفتن اینجا حکم این معامله صحیح نیست، من باع شیئا ثم ملکه، این معامله صحیح نمیشه. بیعی که انسان در زمان بیع مالک او نباشد ولی بعد از بیع مالک او بشود، این موجب صحت بیع سابق نمیشه. خب چون و برای بطلان بیع در این مواردی که قدرت بر تسلیم وجود دارد ولی ملکیت وجود ندارد، استدلال به این روایت کردم. معلومه که مفاد این روایت منحصر در شرطیت قدرت بر تسلیم نیست. این سه تا احتمال که کنار میره، مرحوم شیخ فرموده تعین پیدا میکند اراده احتمال چهارم که مراد از ما اندک، یعنی اونی که تو قدرت مطلق، سلطنت تام، سلطنت فعلیه نسبت به این مال داری، که سلطنت فعلیه قوامش به این هست که هم مملوک تو باشد اعتباراً و هم قدرت بر تسلیم داشته باشی. اما اگر چیزی مبی مورد سلطنت تامه تو نباشد، سلطنت فعلیه تو نباشد، این فروش او باطل هست. حالا نبود سلطنت تامه، چون دو جز داشت سلطنت تامه دیگه، یه جزش ملکیت، یه جزش قدرت تسلیم، نبود سلطنت تامه به نبود احد الجز اینه دیگه. و روی نصاب فرموده است این روایت، مفاد این روایت چون اعتبار سلطنت تامه، سلطنت فعلیه تامه است و این سلطنت فعلیه تامه هم متوقف بر ملکیت و بر قدرت بر تسلیم هست، از این روایت میتوان به این روایت استدلال کرد، اثبات کرد برای شرطیت قدرت بر تسلیم. برای اثبات مدعا میتوان به این روایت استدلال کرد، چون در مفاد این روایت سه تا احتمال، چهار تا احتمال در مجموع هست. اون احتمالات سگانه وقتی کنار گذاشته شد تعین پیدا می کند مفاد روایت در این معنای چهارم. بر اساس معنای چهارم روایت قابل استدلال هست. این بله فرمایش مرحوم شیخ در تقریب استدلال به این روایت اینه. روی حساب روایت دلالت بر این مطلب می کند. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ برای رد احتمالات سگانهی که در بین گفته شده نسبت به بعضی از اینها، رد بعضی از احتمالها، مرحوم آقای خویی فرموده این فرمایش مرحوم شیخ تمامه. ولی برای رد این احتمال که مراد از ما لیس اندک مالی باشد که مملوک شخص نیست، یعنی نظر داشته باشد فقط به ملکیت و عدم الملکیه، فرمایش مرحوم شیخ برای رد این احتمال تمام نیست، بلکه ظاهر این روایت همون اعتبار ملکیت هست و کاری به قدرت بر تسلیم ندارد. اینکه مرحوم شیخ فرموده است که بله اینکه مرحوم شیخ فرموده است که این مراد در این روایت احتمال اول نیست چون لازمش بطلان بی غایب هست، این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ صحیح دیگه. بله چون اگه احتمال اول باشه باید بی غایب صحیح نباشد و حالی اینکه هیچ کسی به او فتوا نداده است. و همینطور این اونی که در رد احتمال سوم فرموده است که این روایت فقط ناظر به قدرت بر تسلیم نیست، چون قدرت بر تسلیم اگر بله همین مقدار که قدرت بر تسلیم باشه کافی برای صحت معامله باشد، لازمش اینه که من باشه یا ثم ملک او هم صحیح باشد و حال اینکه کسی این رو نگفته به خود این روایت استدلال کرده. فرمایش مرحوم شیخ برای رد احتمال سوم هم تمامه، ولی اونی که برای رد احتمال دوم فرمودن که احتمال دوم این بود که ما اندک یعنی ما یکون و مملوکن لکه، مرحوم شیخ فرموده این احتمال به این احتمال ملتزم نمی‌شویم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مراد بیان شرطیت ملکیت اعتبار ملکیت بود باید از لفظ لکه استفاده می شد نه از لفظ اندک. مرحوم آقای خویی فرموده نه، این اراده در اینجا بله در این مورد از کلمه اندک لفظ بله معنای ملکیت و مالیس اندک یعنی لا یکون و مملوکن لکه اراده بشود این مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ولو به حسب وضع لغوی و ظاهر معنای لغوی اند مثلا با ملکیت سازگاری نداره، ولی اونچه که ولی به حسب اونی که متعارف هست در بیان ملکیت اشیا و عدم ملکیت از تعبیر اند هم استفاده می کنند مثل تعبیر لکه. به حسب متعارف هم در زبان عرب هم در سایر السنه از تعبیر اند و معادل اند استفاده می کنند در بیان ملکیت و عدم ملکیت. خب وقتی این تعبیر متعارفی بود به حسب اون دیگه استعمال متعارف در محاورات تعبیر این را به کار میبرن برای اینکه بیان ملکیت بشود، روی این حساب نمیتوانید شما این احتمال سوم را رد بکنید به اینکه مراد قدرت بر تسلیم و یا احتمال چهارم که هم قدرت بر تسلیم ازش اراده شده هم ملکیت. نه، هم ظاهر از روایت از این روایت نبوی همون اراده ملکیت هست، چون این متعارف هست فرموده این دعوای مرحوم شیخ که مناسب در لوکان المقصود بیان الملکی، شرطیت الملکی مناسب ذکر لام هست، این فرمایش تمام نیست. و دعوا ان المناسب ذکر اللام حین اذن لا توجب عدم ارادت الملک، فان من المتعارف حتی الان، متعارف در زمان عرب حتی در زمان فعلی، از قبل تا زمان فعلی، بل فی سایر الالسنه، در زبانهای دیگر متعارف استعمال و کلمت اند فعل ملکیه، و یقال انه لیس اندی، پیش من نیست، الان مثلا بخاری پیش من نیست، کتاب پیش من نیست، یعنی مالک کتاب نیستم، ای لا املکو، چون متعارف اینه پس این کلمه اند هم ظاهر در این همین معنای ملکیت است. وقتی ظاهر در معنای ملکیت بود، این به این روایت برای شرطیت ملکیت در عوضین میتوان استدلال کرد، نه برای شرطیت، بله، برای شرطیت قدرت بر تسلیم. این روایت ربطی به شرطیت قدرت بر تسلیم ندارد. فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا اینه، شاید بله توضیح بیشتر نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که در این که تعبیر ان را به کار میبرن در موارد اراده ملکیت و عدم اراده ملکیت، شاید به کار بردن این تعبیر از باب تواضع در گفتار باشه، ادب در گفتار باشه، با توجه به این که مالک حقیقی نسبت به همه اشیا خود ما و اشیایی که در اختیار ما هست خداوند متعال هست، ملک افراد ملکیت حقیقی ندارند و این به عنوان آریه به افراد در اختیار افراد قرار گرفته که استفاده بکنند، تعبیر این را از باب ادب و تواضع به کار میبرند و الا مقصودشون همون ملکیته. ولی چون ملکیت آیرعی هست، آریه‌ای هست، ملکیت حقیقی نیست، شبیه همون تعبیری که مرحوم مقدس اردبیلی در برای شاه عباس نوشته بود دیگه، شاه عباس دنبال این بود که بالاخره از ناحیه مقدس اردبیلی سفارشی بشود که مثلا کاری را انجام بده، ایشون دستوری بدهن که شاه عباس اون را امتثال بکنه. اینها گفتن که بله، شخصی رفته بود میشه مقدس اردبیلی در نجف اشرف، بالاخره روی جهتی کاری کرده بود، تقصیری کرده بود، اینا فرار کرده بود به عراق و به نجف و اینا، رفت بود پیش مقدس اردبیلی گفت شما مثلا شفاعت بکنید پیش شاه عباس که بالاخره ما را عقاب نکنه دیگه، تقصیر از تقصیر ما بگذره تو اینا. مرحوم میگن، مرحوم مقدس اردبیلی نوشته برای شاه عباس که بانی، خطاب شاه عباس بانی ملک آریت، ملک ولی خب با ملکم از جهت چیز فرق نداره، بانی ملک آریت عباس بداند اگرچه این مرد اول ظالم بود اکنون مظلوم می نماید، چنانچه از تقصیر او بگذری شاید حق سبحانه از پاره از تقصیرات تو بگذرد، بنده شاه ولایت اردبیلی. حالا تعبیر ملک آریت کرده، یعنی ملک حقیقی نیست، حالا در نسبت به ملک هم ملک حقیقی نیست، ملک آریه هست. تعبیر این میگن شاه عباس در چیز نوشته، در جوابش نوشته که جواب مقدس اردبیلی به عرض میرساند عباس خدماتی را که فرموده بودی به جان منت داشته به تقدیم رسانید، امید که این محب را از دعای خیر فراموش ننمایید، قلب آستان علی عباس. این بالاخره گفته که فرموشه شما را ما امتثال کردیم. مقصود اینه که این تعبیر این را به کار میدونیم، پیش من هست واقع همون بیان ملکیت هست، ولی چون ملکیت حقیقی نیست فعل جمله، یعنی بیان میکنن که بالاخره فعلا پیش ما هست دیگه، ولی مراد جدی همون ملکیت هست. این که متعارف شده است تعبیر اند به جای لکلی، به جای ملکی، مملوکی، تعبیر این رو به کار میبرن، از باب تواضع و از باب تعدب در گفتار هست. نه اینکه مقصود از این فقط قدرت بر تسلیم باشه. خب اینم اشکال مرحوم آقای خویی به به استدلال به این روایت، یعنی این روایت بر اساس این اشکال دیگه مرتبط به محل بحث نمی شود. نه قدر، نه ملک تل در شرط قبلی که ملک تل بود، اونجا توضیح داده شده که متعلق حق غیر نباشد. مقصود از ملک تل یعنی از جهت حکم وضعی آزاد باشد، بند نباشد، نه اینکه شخص خارجاً قدرت بر تسلیم داشته باشد. اون قدرت بر تسلیم در اون شرط قبلی اخذ نشده. ملک تلق یک شرط، اطلاق ملکیت یک شرط، قدرت بر تسلیم شرطی دیگه هست غیر از اونه. اونی که قبلا بحث شده، این موارد مثالهایی هم که در خود کلام مرحوم شیخ بیان شده، اینه که نه تنها مبی باید مملوک شخص باشد، بلکه علاوه بر مملوکیت باید این مبی مورد حق دیگری نباشد، که مثالش مثل موارد رهن و اینها از این جهت گفته. در موارد رهن مملوک شخص هست، ولی این مال متعلق حق الرهانه هست. یا در جایی که شخص نذر بکنه که مالش را، یا شرط بکنه، قسم بخوره که مالش را در یه جهت خاصی صرف بکنه، میگن مثالاش اینا بود دیگه، که این در این موارد ملکیت هست ولی ملک آزاد نیست، ملکی که وضعاً و اعتباراً از ناحیه شارع شخص باید در جهت خاصی صرف بکنه. مقصود از ملک تل در شرط قبلی این بود، ولی قدرت بر تسلیم غیر از او هست، زائد بر او چیز دیگه ای باید. بس از جهت اینکه ظاهر ما برای اینکه ببینیم معنای این لفظ به کار رفته در این حدیث چیه، باید ببینیم به صورت متعارف اون کلمه این که به کار برده میشه چه چیزی هست. و در کتاب مجید هم در آیه شریف هم ما اندکم ینفر ما اند الله باق با ما اند الله باق، مقصود از اند در اونجا اینجور نیست که یعنی هم فقط پیش دوم، مقصود هم ملکیت اونه که شما در چیز دارید دیگه، فقط قدرت بر تسلیم نیست. همون حالت ملکیت ممکنه در همین موارد اینه، اونی که شما دارید، اونی که مملوک شما هست، اون باقی نمیمونه، اون از بین میره، ولی اونی که برای خداوند متعال اون باقی دیگه. این تعبیر اند اگر برای بیان ملکیت متعارف شده، خب اینجا میشه از اون موارد دیگه. فرمایش مرحوم
روایت هم موردی داریم که اند به صراحت خود ملکیت رو
کار داشت کجا دیگه
مشخص باشه اینجا دیگه حتما داخل ملکیت، نه اینکه اونجا هم محل دعوا باشه.
فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که بحث متعارف استعمالات عرفی رو مطرح ارائه کرده است دیگه. اگه گفته بشیند لیس اندی، بگه من کتاب ندارم، نمیدون چیز ندارم، چیزی پیشم نیست، کتاب مکاسب پیشم نبود مثلا، پیشم نیست، کتاب مکاسب پیشم نیست، یعنی مالک این کتاب نیستم دیگه.
این تو زمان خودمون که حل شده مثلا با همین مثال رو
اگر بحث متعارف در ازمنه سابق هم دید، عرض کردم تعبیر اند در کتاب مجید هم بحث موارد استعمال شده، اونجا هم به معنای ظاهر در نوع موارد به معنای هم ملکیت دیگه، به معنای خصوص قدرت بر تسلیم ما اند، یعنی که مقدور تسلیم باشه، نه اونی که مال شما هست دیگه، ظاهر در ملکیت دیگه. خب این فرمایش مرحوم خویی در اشکال به استدلال به این روایت اینه، ولی در اینجا مرحوم های حکیم در نهج الفقهاء فرمودن که این روایت را ما نمیتونیم مراد در این روایت را همون معنای قدرت بر تسلیم بدانیم، بلکه مقصود در این روایت کرنه مردد و مشتبه هست بین ملکیت و قدرت بر تسلیم، یا اینکه نه همون معنای بله همون معنای وضعی و لغوی اراده شده باشد ولی در حکم او تصرف بشه، مقصود از حکم او حکم لزومی نباشه بلکه حکم تنزیهی و کراهتی باشد، حکم تنزیهی و کراهتی باشه. این احتمال خیلی واضح نیست که مراد در این روایت همون بیان شرطیت قدرت یا شرطیت قدرت بر تسلیم باشد. فرمودن که بله بعد از اینکه در نهج فرمودن که اولا این بود که استدلال بکنن مرحوم شیخ در مقام به همون روایت سلیمان ابن صالح که مرحوم صاحب جوار این روایت را صحیح حساب کرد همین روایت را، لکن اشکال می شود به استدلال به این روایت به اینکه به ان المصرح به فی جمله من النصوص جواز بی ما لیس عند البایه تبخیتن علی المخالفین الذین اشتهر عندهم المن عنه و نقض علیهم به بیع سلب. در بعضی از روایات تصریح شده به اینکه ما در چیزی را که پیش شخص نیست انسان میتواند اون را بفروشد برخلاف قول عامه و علی رغم قول عامه که میگویند معامله صحیح نیست، معامله غایب صحیح نیست، در بعضی از روایات تصریح شده به اینکه معامله صحیح است. و المتحصل من ملاحظت اکثر نصوص الواردت فی الباب هو من من بی مالیس اندهو من مال الغیر ثم شرائی و تسلیمی الی المشتری. اونی که از اکثر نصوص استفاده میشه اینی که مال شخصی را آدم بخره در حالی که مالکش نیست بخره بعد به مشتری تحویل بده، این ممنوعه. این روایت صحیح منصور هم ذکر میکنه که در اون روایت اومده رجلن امر رجلن یشتری لهو متاعن فیشتری همین، به شخصی رفته به فروشگاه صاحب مغازه امر کرده صاحب مغازه را که برو شما این مغازه این جنس را بخر من میام از تو میخرم. قال لا بحث بذالک، امام علیه السلام فرمود لا بحث بذالک انما البیع بعد ما یشتریه، اول معامله نمیکنه، اول به او از او درخواست میکنه تو برو بخر بعد من از تو میخرم، نه اینکه الان از تو خریدم تو بعد برو تحویل من بده. این مواردی که بی بعد از این شرا بعد از خرید فروشگاه انجام میشه این مشکلی ندارد. و نحو ولعجل فرموده، یه روایت اینجوری داریم ولعجل زاله یتعین حمل و نهی انبیع مالیس انده علا زاله، این باید حمله بر این مورد بشه، فقط همین موردی که مالیس انده، یعنی همونی که بله در جایی که شخص مالک نیست بخواد در حال عدم ملکیت بفروشد بعد بره تحویل بگیره، این مورد این مالیس اندک باید حمله بر همین معنا بشه، مربوط به مورد دیگر نیست. در این موارد در حقیقت ائمه علیهم السلام توضیح دادن که اگر شخصی که می رود به فروشگاه می گوید برای من تهیه بکن، اگر از همون اول بخواد بخرد بعد بگه تو اون مال را برو تهیه بکن به من بده، این صحیح نیست. ولی اگر اول درخواست این باشه، توصیه به فروشگاه باشه که شما برو بخر که اگر خریدی آوردی در فروشگاه من میایم از شما بعدن میخرم، این باشه مشکلی نداره. اونی که از این روایات مالیس اندک میتونیم استفاده کنیم در همین حده. و این کانه یظهر من جمله اخرى المنع عن بيع الذمي حالا اذا لم يكن له فرد عند، روایت میاره در مجموع فرموده و بل جمله النصوص الوارده في هذا الباب مختلفه المفاد في المنع والجواز والعموم شخصی و ذمی، مال همه موارد والاختصاص به احد ما والجمع بینهما لا یخلو من صعوبه. ما در میان روایات مختلف نمیتونیم اینا را بر معنای خاصی هم بکنیم، یعنی موارد اجمال در معنای روایته. وقتی که این روایات مجمل باشه چطور میتوانیم با روایت دارای مفاد مجمل استدلال بکنیم برای شرطیت قدرت بر تذکیر؟ این حساب اشکال بینا میشه. بعد اشاره میکنه به کلام صاحب وسائل. صاحب وسائل همین روایت سلیمان ابن ساله را که ذکر کرده در ذیل همین روایت فرموده است اقول المراد، یعنی مراد از روایت سلیمان بن ساله، انه لا یجوز ان یبیع شیئا معینا لیس عنده قبل ان یملکه و یجوز ان یبیع امرا کلیا موصوفا فی الذمه. این یک احتمال. و یحتمل الکراهه، یحتمل النسخ و یحتمل التغییر، تغییر فی الروایه لما مضا و یعتی، چون روایات دیگه هم هست که از جهت مضمون باز روایت سلیمان ابن ساله مفاد اونها فرق داره. در مجموع این مفاد روایت سلیمان ابن ساله مجمل میشه، مردد بین احتمالات مختلف میشه. مرحوم حکیم بعد از نقل کلام صاحب وسائل فرمودن و انشئت قلت، اول که فرمودن روایت اجمال داره، بعد در کلام صاحب وسائل را نقل کردن برای تایید اجمال در مفاد روایت، در آخر فرموده و ان شئت قلت ظاهر الروایه المن ان بیع ما لم یکن حاضرا عنده. ما باشیم معنای لغوی و وضعی عنده اینه که شرط حضور ازش استفاده میشه، مال اگه حاضر نباشه معامله باطل، و این معنای لغوی و وضعی یقینا اراده نشده. با وقتی این اراده نشده آن مردد بین دو تا احتمال می شود. فاذم تنع الاخذ بهذا الظاهر، این ظاهر که مراد نیست چون لازمش بطلان معامله غایب است که لم یجوز به احد، اگه این باشه این عبارت جای دو تا تصرف هست، در این عبارت باید تصرف بشه یا در ناحیه موضوع یا در ناحیه محمول، یا باید بگیم مالیس اندک، مراد از مالیس اندک صرف غایب بودن نیست بلکه مراد از او مثلا غیر مقدور و تسلیمه، مثلا این باشه که به درد مقام بخوره. احتمال دیگه اینه که نه، در موضوع تصرف نکنیم، در حکم تصرف کنیم، بگیم لا تبع ظاهر در بطلان و منع هست ولی حمل بکنیم اون را بر کراهت. فلیس التصرف بالموضوع به حمله علی ما ذکر اولا من التصرف فی الحکم بالحمل علی الکراهت، بل ثانی اقرب، بلکه این احتمال دوم که حمله بر کراهت باشه اقربه. مقتضای سنار مثلا اینه که حمله بر این معنای دوم بکنیم، علاوه بر این که حمله بر سلطنت فعلیه یه مشکلی داره که قابل التزام نیست. ما ان حمل الکلام علی السلطنت الفعلیه علی التصرف بحیث لا یکون موقوفا علی مقدمت مقدوره، که سلطنت فعلی داشته باشی به طوری که الان بدون مقدمه بتوانی در او تصرف بکنی، این مما لا یمکن الالتزام بهی لندرت الفرض، بخاطر اینکه در نوع موارد افراد که اشیایی را اجناسی را میفروشند حتما احتیاج به یه مقدمه ای داره، اینجور نیست که حاضر پیش اینو باشه هیچ مقدمه ای نداشته باشه. لندرت الفرض، بله لندرت الفرض. بعد اشاره به اشکالات دیگه در کلام مرحوم شعر میکنه که یک از اشکالات اینه که تمسک الخاصه علی عدم جواز بیع العین شخصیت المملوکه لم یثبت کونه بهذا الحدیث. مرحوم شیخ اون احتمال سوم که قدرت بر تسلیم باشه، فقط قدرت بر تسلیم باشه، اینا کنار زده، گفته به خاطر اینکه اصحاب برای شرطیت ملکیت به این لاتبه اندک استدلال کردن و این نشون میده که این عبارت مفادش در همین حد نیست، بیش از این حده. ایشون مرحوم آقای حکیم در مناقشه این در کلام مرحوم شیخ فرموده نه، این ثابت نشده که اصحاب که بیع مالیس مملوکن لشخص را باطل کردن به خاطر این روایت. ممکنه مدرک اونا امر دیگری باشه. اگه مدرک اصحاب امر دیگری باشه، مشکلی ایجاد در استدلال به روایت ایجاد نمیکنه. ما فی حد نفسی اگر این را ظاهر در شرطیت قدرت بر تسلیم بدانیم، مشکلی در این بیع مشکلی در بیع نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که با استشهاد به کلام صاحب وسائل در مجموع فرمودن که این با این عبارت مال لا تبع مالیس اندک، ما باید معامله عبارت مجمل بکنیم، نمیتوانیم استدلال بکنیم برای این برای هیچ یک از این مواردی که گفته شده، چون مردد بین این احتمالات می شود. نه بعد فرموده یحتمل حمله بر کراهت، اینا رو گفتن دیگه قبل. بله 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 فرموده مراد یکی از اینا صاحب وسائل منحصر نکرده مفاد روایت را در یک معنای خاص، بعد چند معنا براش ذکر کرده، معناش اینکه مردد میشه دیگه.
مفاهیم که تصرف در موضوعه اونیه که
میگه یعنی مالک نیست یا قدرت بر تسلیم نداره، مثلا یکی از اینا این باشه، سلطنت فعلی بگی یا قدرت بالاخره، این یکی از احتمالات میشود دیگه. ولی صاحب وسائل هم در ذیل روایت سلیمان صالح معنای خاص را متعینا ذکر نکرده، بلکه از عبارت صاحب وسائل استفاده میشه که مجمله دیگه، مردد بین احتمالات متعدد.
اگر تصرف در... یعنی اگر صاحب وسائل به معنی میگرفته باشه که مالک نیست، نه میکنه از بیع اون چیزی که مالک نیست، اشکال آقای حکیم چیه به ایشون؟
کجا؟
اشکال آقای حکیم به صاحب وسائل چیه طبق اون احتمالی که آقای شیخ پور میگه که
یک احتمال؟ نه اون که نیست، این یک این تصرف در موضوع مرحوم حکیم در این قسمت به صاحب وسائل اشکال نمی کنه، میگه صاحب وسائل هم مثل ما قائل به اجمال در مفاد روایت.
احتمال دوم که تصرف در
حکم
باشه
عقربه، به نظر آقای حکیم میگه عقربه. کجا این تصرف در حکم؟ تصرف در نوع موضوع با مناسبت با امثال موارد دیگه، در امثال موارد اگه خصوصیتی ذکر شده باشه در نایه موضوع اختلاف باشه، این حمله بر حکم میکنن دیگه، در حکم تصرف میکنن. خود این فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، ادعای مرحوم آقای حکیم اینه، این ادعا صحیح است یا صحیح نیست در دیگه ایه. در جایی که هم جمع موضوعی ممکن باشه هم جمع حکمی، آیا با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی میرسد یا نمیرسد؟ این بله خود این محل بحثه و ممکن بحث به نظر معروف اینه که نه، با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. ولی حالا فرمایش آقای حکیم اینجور فرمود در اینجا در نایه حکم ما بخواهیم تصرف بکنیم، این تصرف در حکم اولا هست از تصرف در نایه موضوع. دلیلش باید همون استشهاد به محاورات عرفی باشه دیگه در قضایا اینا. ولی حالا کلام در اینکه فرمایش مرحوم آقای حکیم تا اینجا مربوط به این نبود که صحیح است یا صحیح نیست، مقصود این بود که مرحوم آقای حکیم در اینجا به حسب اونی را که در مجموع اختیار کردن اینه که این مجمل میشه، همونطور که صاحب وسائل ادعای اجمال در مفاد مالب لاتب مالیس اندک کرده، آقای حکیم هم همین را بله همین را در حقیقت ملتزمن. به نظر مرحوم آقای حکیم نمیتوان به این روایت برای مقام استدلال کرد. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه، آیا این روایت بله با این فرمایش مرحوم آقای حکیم مجمل میشه؟ همون احتمالاتی که در کلام صاحب جواب صاحب وسائل اومده، اون احتمالات باعث اجمال روایت میشه، یا اینکه نه ما باشیم ما این روایت به حسب اونی که از الفاظ استفاده میشه با به حسب فهم عرفی اجمالی در روایت نیست، این که مالیس اندک ما این روایت را باید حساب بکنیم واقعا نزد روایاتی دیگر، این که در روایاتی دیگر در خصوص مثلا به ما لا یملک شخص یک روایت وارد شده یا روایاتی در وارد شده در بیان حق در جایی که پیش شخص مال حاضر نیست بخواهد اون را بفروشد قبل از خرید قبل از مملوکی مالکیت بفروشد، اون روایات چه چیزی را دلالت دارند، مفاد خاص برای روایات دیگر مضر به استدلال به این روایت سلیمان بن صالح نیست. ما این روایت سلیمان بن صالح را که نگاه بکنیم فی حد نفسه اگر معنای خاصی را استظهار کردیم از این روایت به اون ملتزم میشیم، اگر استظهار نکردیم با توجه به خود الفاظی که در این روایت به کار رفته احتمالاتی که وجود داره در خود همین روایت با عنایت به خود این روایت به خصوصی اگر تردید بین احتمالات بود بله میشنود مجمل، صرف این که در روایات دیگر مطالب خاصی بیان شده این موجب اجمال در مفاد این روایت نمیشه. این روایت با این الفاظی که دارد لا تبع ما لیس عندک نهیم در معامله ارشاد به فساده، این ظاهر این روایت اینه که معامله بی ما لیس عنده باطل هست. ما لیس عنده یعنی چه؟ اگر برای این لفظ ما لیس عنده معنای خاصی را به حسب تبادر اندل عرف فهم عرفی پیدا کردیم با به او اخذ میکنیم، با قطع نظر از اون کلام مرحوم های خویی ما لیس اندک بخواد ملاحظه بشه با قدرت بر تسلیم با ملکیت معلوم هست که بعد از اینکه معنای ظاهر که حضور فیزیکی باشه اراده نشده با قدرت بر تسلیم مناسبت بیشتری داره، اقرب المجازات معنای اقرب غیر از معنای ظاهر اون میشود، ولی بر اساس اونی که در کلام مرحوم های خویی اومده که با محاورات عرفی هم تایید شده این مالیس اندک اگه معناش همون ملکیت باشه دیگه به روایت در اعتبار ملکیت میتوان استدلال کرد، برای اعتبار قدرت بر تسلیم نمیتوان به این روایت استدلال کرد. بله کجا می این تعبیر وقتی متواد این تعبیر در موارد عدم الملکیه به کار برده میشه میگه خود مرحوم شیخ این اگه این باشه مرحوم شیخ چرا این احتمال را رد کرد؟ اون دلیل مرحوم شیخ این بود چون مناسبت نداره، ما اگه مناسبت رو شما درست کردید مرحوم شیخ ابا ندارد از اینکه این مراد این معنا باشه، وقتی این مناسبت رو مرحوم آقای خویی درست کرد که متواضع این باشه متواضع درست میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.